أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدين السعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وبنية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. با توجه به بحث هایی که در دو سال گذشته پیرامون شبهات وهابیت و اهل سنت در ضد شیعه مطرح شد و البته کلیه این بحث ها هم سیدی شده، عزیزان میتونن از مؤسسه تحقیقاتی البته ولی عصر سیدی ها رو تهیه کنن و در نمایشگاه نرم افزار این سال هم عرضه شد کلیه سیدی ها. و ما تقاضای زیادی از عزیزان بود که یکی دو جلسه در رابطه با خود وهابیت بحث بشه و یک شناختی از ماهیت وهابیت برای عزیزان ترسیم بشه. مستحضرید که وهابی ها در تهران تبلیغات خیلی گسترده ای دارن که همین مصطفی طباطبایی که روزهای جمعه نماز جمعه میخوانه و مطالب وهابی ها رو داره در داخل کشورمون مرکز پایتخت تشیع، شاید بعضی از تعابیرشون چونتر از وهابی های سلفی سعودی هست و همچنین در استان عراق افرادی رو داشتن اون جنهای میری احیایی داره افکار وهابیت رو در اونجا ترویج میده. در اصفهان ناهای غربی و پسرش افکار وهابیت رو دارن در سطح گسترده میان جوانها ترویج میدن و همچنین در اهواز به تعبیر حضرت آیت الله جزایری به خود من میفرمود داره وهابیت در سطح گسترده مشغول فعالیت هست. ما هفته گذشته دوره آموزش ولایت و امامت در استان فارس در لامرد داشتیم که برای کلیه مسئولین سازمان تبلیغات در سطح استان و بعضی از اساتید دانشگاه و دبیرها هم بودن. اونجا امام جمعه محترم و مسئول سازمان تبلیغات میگفت داره وهابیت در این منطقه بیداد میکنه و حتی یکی از شهرهای نزدیک لامرد گفت اینا 12 طلبه داره اهل سنت، 12 هم دور دیده عربستان و مدینه هستن. و حتی یک خبر خیلی ناگواری که آقایان گفتن که همین امسال تابستان تعدادی از دبیرها رو در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان و غیره، دبیر ریاضی، دبیر زبان، نمیدونم اینها رو جمع کردن، همین امسال بردن عربستان، اینها رو آموزش دادن که جوانهای شیعه را چطوری جذب کنید، چطور الگاه شغلی کنید، چطور دفاع کنید. هر کدام اومدن یک ریش وهابی دراز سهارگوش به اینها افزودن، همه رو در گرداندن داخل استانها و شهرها مشهور فعالیت هستن که متاسفانه ما در حوزمون غالب عزیزان ما، طلبه های ما از انقضایا و از ضروری ترین مسائل وهابیت بی خبر هستیم. ولی ما انشاءالله ما به حول موضوع الهی در یکی دو جلسه تلاش میکنیم که این بحث رو ببندیم و بعد خواهیم پرداخت انسان به کتاب هایی که در داخل کشور با مجوز وزارت ارشاد بر ضد مذهب شیعه چاپ شده که واقعا اینها درد آور هست و اینها در حقیقت زخمی هست در قلب مقدس آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم هنزدا. که من خیلی بی‌پرده عرض کنم که تعدادی از این کتاب ها را حدود 10-12 عنوان که با مجوز وزارت ارشاد بود و جناب آقای مسجد جامعی وزیر محترم ارشاد همین امسال دو سه جلسه داشتیم و خدمتون مفصل بودن داشتم، خیلی متأثر شد. حتی من در یکی از این کتاب ها جسارت و اهانت صریح به علیه السلام، و این دیگه معنای آزادی نیست، این دیگه توطئه و جسارته. مگر کتاب آیات شیطانی چیچه داشت؟ امام رضوان خدا بروباد اون چنان مثل شیر غره و تمام جهان رو نسبت رو به هم ریخت. میان در داخل کشور اون هم با مجوز ارشاد مطالبی رو پخش میکنن که دهد اینها مایه ننگ آیندگان برای ما قضاوتهای نابجایی خواهم کرد. حالا انشاءالله ما بعضی از این کتابهایی که چاپ شده ازم خیلی من تکیه دارم، اونهایی که با مجوز ارشاد چاپ شده مثل همین کتاب خلافت و انتخاب که جلوی دانشگاه تهران دارم میفروشم، آزادانه مملو و از اهانت و جسارت به معتقدات شیعه هست و تمام مبانی اعتباری شیعه را آورده الهای شبهه کرده. مثلا حدیث قدیم رو مطرح میکنه نزدیک 17 تا 18 تا شبهه. خب جز زمان بی اطلاع وقتی میخوانه او علامت سوال در ذهنش میاد، یا اگر یه مقدار مبانی اعتباریش ضعیف باشه متزلزل میشه. ما افتخارمون در این هست که در قانون اساسیمون مذهب رسمی کشور مذهب شیعه اثناعشری هست. اینها در کدام یک از کشورهای اسلامی اجازه میدن شیعان که در اقلیت هستن آزادانه کتاب چاپ کنن؟ آیا در قطر، در بحرین، در امارات، در عربستان سعودی کجا اجازه میدن شیعان یک برگه کتاب چاپ کنن؟ نه اعتراض در مبانی اعتباری اهل سنت، بلکه بیاد معتقدات خودشون رو ترسیم کنن. ماها آمدیم به بهانه آزادی، به بهانه نمیدونم وحدت، به بهانه سنگر به سنگر به اینها اجازه دادیم دارن میان جلوتر، ما هم عقب نشینی میکنیم. حالا انشاءالله ما بعضی از این کتابها را اینجا خواهیم آورد، هر بخشی را که جواب دادیم تلاش میکنیم در اینکه عین صفحات کتاب همراه با پاسخ تصویر بشه در اختیار عزیزان قرار بگیره. و من یک نقطه دیگری هم بگم که بحث رو شروع کنم، که خود یک جوان دانشگاهی فریب وهابی خورده خود کتابی نوشته، خیلی از آقایان شنیده باشن یا دیده باشن، تئوری امامت در ترازوی نقد. خودشون آمده تمام آنچه را که جناب آقای آنچلا مصباح یزدی در رابطه با امامت داره، جناب آقای مکارم داره، آقای سبحانی داره، اینها را با یک روش خیلی شیطنت آمیز، شاید شیطان هم از این روش ها بلد نباشه، الان از کجا میارن نمیدانم، آمده اینها را طوری نقد کرده و طوری با این کلام خیلی سحرانگیزی که انسان که وقتی میخوانه تصور میکنه که شاید خدایی هست. توری امامت در ترازوی نم که البته این در سطح گسترده این کتاب تفسیر شده و توضیح شده، ابا کتوکوبیش رو در اختیار اساتید دانشگاه ها رو داشتن، این واقعا مصیبته. از کرمانشاه شاید 30 بار عزیزان مسئولین نهاد رهبری در دانشگاه ها ما تمام کردن، این کتاب ها در سطح گسترده داره تکثیر میشه. خب بعضی از اساتیدمون خب اونقدر مبانی اعتباریشون قوی نیست و اینها خطرناکه. البته مؤلفش به 4 بار خواسته با ما تماس میگیره که بنده مانع شدم، یعنی اجازه ندادم، حتی باجلا میلانی دوست ما رو زنگ زده بوده. بعد ایشون به یک نام مستعاری اون هفته آمده بود مؤسسه، یک ساعتی صحبت شد اینها، بعد رفت برداشت زنگ زد فلانی، من همون مؤلف کتاب تئوری امامت در ترازوی نزد هستم، عذر میخوام، یک نام دیگه خودم معرفی کردم. خلاصه از نوشتن این کتاب من پشیمان هستم، میخوام با هم بنشینیم یه صحبتی بکنیم، ما را یاری بدید بلکه بتونیم یک ردیبی بر این کتاب بنویسم. و من خیلی بی پرده گفتم برادر عزیز جناب آقای نیکویی، این کتاب تو، مطالب تو باعث انحراف خیلی از جوانها، دانشجوها، حتی بعضی طلبه. میگم این کتاب رو ما خواندم در معتقدات اثر منفی گذاشته. گفتم فردا اگر آقا ولی عصر ارواح الاضطرار نزدنه التدا بیاد، من یقین دارم خواهد گفت معلف این کتاب اگر از پرده کعبه هم آویزان شد گردنشه بزنی. خودم این عبارتی تو شمشیریست و خنجریست بر قلب مقدس آقا ولی عهد، بر قلب پاک صدیقه طاهره. و اگر چنانچه تلاش کنید از خلاصه جرمی که پیش آقای امام زمان داره یه مقدار بکاهید، باز به نفع شما هست. حالا بنام بیاد چند جلسه با هم میشینیم صحبت کنیم این کار به کجا میرسه. فرض الان عزیزان، دشمن با تمام تمام و با همه امکانات در داخل خانه ما مشغول فعالیته و به تعبیر مقام معظم رهبری مسئله دیگه تهاجم فرهنگی نیست، مسئله تحصیل آن فرهنگیه. و لذا اشاره عزیزان در رابطه با این بحثایی که در محضر شما انشاءالله داریم ملاحظه کنن، مطالعه کنن. ما دوست داریم که این بحثای پنجشنبه مون یک حالتی نباشه که ما متکلم وحده باشیم یا به تعبیر حضرت امام روزخانی نباشه. دوستان اگر نکاتی به ذهن مبارکتون میرسه یادداشت کنن، در اختیار ما قرار بدن. چون ما امسال این مدرسه ساعت 10 تا 12 در اختیار ما هست، ما 40 دقیقه 50 دقیقه خودمون صحبت میکنیم. اگر عزیزان سؤالی در غیری داشته باشن، حتی در بعضی از روزا تا ساعت 2-3 بعد از ظهر هم طول بکشه، بنده آماده هستم در محضر عزیزان بشینم. اما اصل بحث ما نسبت به وهابیت، این رو من یک نگاهی گذرا نسبت به وهابیت خدمت عزیزان داشته باشم و بعد بیاییم یک تحلیلی نسبت به پیدایش وهابیت و معتقدات وهابیت و نقاط ضرب پذیر وهابیت، شبهات وهابیت و پاسخ بر اون شبهات. حالا میتونیم انشاءالله در دو سه جلسه اینها رو جمع‌بندی بکنیم. آقا ولی عهد ارواح و ناصدا یاری کنیم، انشاءالله خدا را شاکر هستیم. من همین یک جزوه ای که ما بحث کردیم به نام وهابیت از منظر عقل و شرع، این آماده تفسیر هر حالا شده شد تفسیر کردیم به اختیار آقایان قرار دادیم. حالا هر درسی ما نمیتونیم، ولی این بحث دو سه جلسه که بناتر وهابیت داشته باشیم قول میدیم جزوهش رو خدمت آقایان تقدیم کنیم. چشم، ما نکته اولی که میخواستیم عرض کنیم عزیزان فقط یک فهرستی و بیوگرافی از وهابیت داشته باشن تحت عنوان وهابیت در یک نگاه. این رو آقایان از دلیل تاریخ وهابیت و سرگذشت وهابیت رو در یکی دو جلسه من عرض کنم، بعد به نکته دوم برسیم. وهابیت ابتدا توسط آقای ابن تیمیه حرانی که در سال 698 هجری در منطقه شامات مطرح شد. افکار وهابیت بنیانگذارش ابن تیمیه است و آغاز تبلیغش هم از 697-98 شروع شد و با اعتقاد به جسمانیت خدای عالم تبلیغش رو آغاز کرد و با اتهام شرک به تمام فرق اسلامی برنامه ها رو ادامه داد. ولی از اونجایی که این افکار در یک منطقه علمی و متمدن مطرح شد، منطقه شامار، علما و بزرگان از مذاهب مختلف قبل از آنکه شیعه با این افکار به مقابله برخیزد، فقهای حنفی، مالکی، شافعی، حتی حنبلی ها به مقابله با ابن تیمیه برخواستند و حتی انشاءالله عرض خواهم کرد در یک اطلاعیه‌ای که توسط قضات اهل سنت صادر شد، نوشتن من اعتقد معتقدات ابن تیمیه قدمه حرام و ماله و امواله مباح. حالا این مدرکش خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. و نتیجه این مقابله این شد که ابن تیمیه را گرفتن، به زندان انداختن، محاکمه کردن، توبه کرد، تعهد داد، آمد بیرون، توبه شکنی کرد، رفت زندان. عاقبت در سال 728 هجری، 728 هجری در زندان قلعه دمشق برای همیشه پرونده عمرش بسته شد و با مرگ ابن تیمیه افکار ابن تیمیه هم دیگه از جامعه برکیده شد، جز بعضی از شاگردانش مثل ابن قیم جوزیه و اینها حرفی از ابن تیمیه به میان نیاوردن. این قضیه گذشت، قرن هشتم رد، نهم، دهم، یازدهم، در قرن دوازدهم هجری که از یک طرف این قضایا دشمنان اسلام از شرق و غرب دنبال اختلاف در میان امتهای اسلامی بودند، لقمه لقمه کردن کشورهای اسلامی بودند و با نابودی دولت عثمانی این زمینه تقریبا داشت برای اینها فراهم می شد. فردی به نام محمد بن عبدالوهاب در اطراف مکه مکرمه در منطقه نجد، در یک منطقه عاری از علم، عاری از تمدن، افکار ابن تیمیه را مطرح کرد و با پیمانی که بست با فردی به نام محمد بن سعود جد اعلای آقای فهد حاکم فعلی عربستان، عهد پیمانی که محمد بن عبدالوهاب با محمد بن سعود بست، شروع کردند با اتهام شرک و کفر به مسلمین جنگ علیه مسلمین را آغاز کردن، حمله بر روستاها و شهرها را در سطح گسترده انجام دادن، مسلمانها را می کشتن، اموال اینها را به عنوان غنائم جنگی می گرفتند، یک پنجم به عنوان خون محمد بن عبدالوهاب برمی داشت و چهار پنجمش رو می داد با آقای محمد بن سعود حاکم اون منطقه. و این قضایا روش کرد، اینها آمدن مکه مکرمه، نتونستن نفوذ کنن، رفتن طائف رو فتح کردن. حتی حالا انشاءالله ما یک بخشی رو آغاز خواهیم کرد، کارنامه سیاه وهابیت که طبق تصریح علمای بزرگ اهل سنت مثل صدقی زهابی، مثل زینی دهلان مفتی مکه مکرمه و دیگران در حمله به طائف، طائف شیعه نداشت، همه سنی بودن، میگه در حمله به طائف به زن و مرد رحم نکردن، طفل شیرخانه را در دامن مادر سر بریدن، در مسجد به مردمی که در حال رکوع و سجده بود حمله کردن، قتل عام کردن، کتاب هایی که در مسجد بود در میان آنها قرآن و صحیح بخاری و مسلم بود به کوته و خیابان زیر دست پا ریختند و همچنین در حمله به مکه مکرمه، حمله به مدینه منوره. خلاصه اینها جنایاتی مرتکب شدند که امروز وهابی ها از نظر این جنایات احساس شرم می کنند. اینها حمله شون به طائف سال 1218 و 17 بوده. اینا عمدتاً در 1216 17 18 به کربلا و معلا حمله کردن، به نجف اشرف حمله کردن. حتی حالا اشاره خواهم کرد این آقای ابو طالبی در کتاب مسیر طالبیت می نویسه: من از سفر لندن برمی گشتم، وارد کربلا شدم، دیدم حدود 25,000 جنگجوی و آمی وارد کربلا شدن و شعار می دهن اقتل المشرکین رد بهل کافرین. حمله کردن مردمی که به زیارت امام حسین آمده بودن، قتل عام کردن. دیگه من خودم دیدم سرهای بریده و تنهای بیسر را که خون فزران می زد در صحن مطهر آقا امام حسین در کنار ذریح مطهر. قبلا بنابرای نقل اینها یک روز تا ظهر بیش از 10,000 زائر امام حسین را قتل عام کردن. در حرم مطهر امام حسین هر چه زیورالات بود، چیزهای قیمتی بود، دیرما بردن و از کربلا خارج شدن. همین آقای ابو طالب می نویسه: من بعد از 8 ماه یا 10 ماه رفتم کربلا، دیدم اون فاجعه 10 ماه قبل را مردم با چنان وحشت نقل می کنند و گریه می کنند به طوری که موی سر انسان در بدن سیخ می شود. حمله به نجف اشرف کردن، اینها دولت مردم نجف مقاومت کردن، به ویژه دارش زنها شنیده بودن جنایت اینها رو در کربلا، مردم رو تحریک کردن، به کوته و خیابانها ریختن. در یک سال اینها 5-6 بار به نجف حمله کردن و شکر خوردن، با دادن صدها و هزاران کشته عقب نشینی کردن. این قضایا بود که بعد از محمد ابن سعود، عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود آمد روی کار، بعد از او برادرش سعود ابن محمد آمد روی کار، و بعد از او عبدالله ابن سعود آمد روی کار. و اینها به این فکر افتادن که این وهابیت رو به کشورهای همسایه مثل مصر، سوریه و کشورهای خلیج سرایت بدن. دولت عثمانی که تقریبا اواخر عمر دولت عثمانی بود قیام کرد توسط عبدالله پاشا با لشکر خیلی انبوهی که از مصر و عربستان حمله کردن و آقای عبدالله سعود را در همون منطقه نجد دستگیر کردن و آوردن به ترکیه استانبول. به مجرد رسیدن به استانبول سال 1234 در یک میدانی او را به دار آویختند و با مرگ عبدالله ابن سعود پرونده وهابیت، پرونده 75 سالشون بسته شد. بعد از اونها شرفا بر عربستان حکومت کردند، ولی حکومت خیلی ناجوان مردانه و حقوق مردم رو ندادند، حتی حقوق ارتشیان خود را هم رعایت نکردند، تا اینکه در سال 1200 برای شما از کنم 1340 خورده فردی به نام عبدالعزیز از خوده قیام کرد و با 20 سال مبارزه و کشت کشتار بر ضد شرفا در مکه و مدینه و طائف. خلاصه بعد از 20 سال، سال 1343-44 با فتح مدینه منوره و ویران کردن حرم مطهر ائمه بقی، ویران کردن بارگاه شهدای احد، ویران کردن قبه‌ای که در بالای قبر زنان پیغمبر و صحابه بود، دوباره حکومت و دولت سعودی را در عربستان تشکیل دادند و الان فهد و برادرانش وارث اون حکومتی هستند که پدرشون عبدالعزیز در سال 1344 هجری قمری تأسیس کرد و امروز با پشتیبانی دولت‌های غربی، چه استعمار انگلیس و چه استعمار آمریکا، از نظر تبلیغ و حاویت یک کتاب میدان هستند و اینها یک مرکزی دارند به نام مرکز رابطه العالم الاسلامیه. حتما عزیزان شنیدند این مرکزش در مکه مکرمه هست. من خودم سال گذشته که مکه بودم که امروز یک روز حدود 7 ساعت از این مرکز دیدن کردیم، بخش‌های مختلف این مرکز رو من دیدم، خدا میدانه مفهوم ماندم که اینها در این مسیر باطلشون چقدر مقاوم و چقدر منظم و چقدر موفق هستند. اون سخن آقا امیر المؤمنین همیشه تداعی میشد برا من که میفرمود تعجب میکنم اهل باطل در مسیر باطلش این همه قوی استوار محکم، ولی شما اهل حق در مسیر حقتون این همه زبون سرخ و بی برنامه. تا جایی که دیگه عزیزان همه این عبارت رو دارید که حضرت فرمود من حاضرم 20 سال یا 50 سال از شما را دیدم به معاویه، یکی از یاران معاویه رو میگیرم. یعنی این به نظر من بالاترین درجه مظلومیت امیر المؤمنینه و شدت مظلومیت شیعه هست که علی بگه من 20 سال از شما را 50 سال از شما دیدم به معاویه، یکی از یاران معاویه را بگیرم. خب بنده خودم بیش از 200 تا جلسه مباحثه و مناظره با وهابی ها داشتم. حتی من سال گذشته با مفتی اعظمشون 1 ساعت در طائف بحث کردیم، تمام بحثام ضبط کردیم، نوارش هم هست، رو اینترنت هم گذاشتیم. دوستان اگر فارک محسوسی ولی یه وارد بشن که این بحثهایی که ما بارشون داشتیم اونجا گذاشتیم و من هم یک نظمی و یک استواری از اینها دیدم در طول این عمر 52 سالم در داخل کشور، نه از خودم دیدم و نه از دوستان همکاران خود و مدعیان دفاع از حریم تشیع دیدم. خیلی بی‌پرده از کنم و حتی من با بعضی از این جوج رهابی هایی که در تهران تربیت میشن در خود داشتم، دیدم اینها در فن مناظره، در فن جدل، در فن مغالطه حرف اول رو میزنن. آدم بارها که درست همین جا گفتم اگر من 500 فرزند باشم همه طلبه بودم 500 حاضر بودم دیدم به تواتبایی یکی از این نوته هاشو بگیرم. یعنی من با چند تا چون که در افتادم دیدم واقعا از هر جهت اینها رو ساختن. خب شما ببینید اینا آماری که همین امسال مرکز جهانی اهل بیت داد، اینها در فقط در یک کشور ایتالیا موفق شدن 450,000 نفر مسیحی یهودی را مسلمان وهابی کردن. در 10 سال در آمریکا 5 میلیون نفر مسیحی یهودی بودایی هندویی رو اینها وهابی کردن. خب بنده و دلاغره چیکار کردیم؟ آیا همین شهاد دانشجوهای ما که در مسیر لغزش قرار گرفتن تونستیم اینها رو حفظ کنیم؟ نه. مثل آمارهایی در داخل دارم که معذورم، این واقعا خجالت میکشم اینجا بیان کنم. ولذا امروز از نظر کار تبلیغی تقریبا میشوم حرف اول رو اینها میزنم. این نکته اول. نکته دوم که عزیزان دقت کنن، عصر ظهور وهابیته. من از این نکته وارد میشم به نقاط ضرب پذیر وهابیت، چون ما در بحث ها مخصوصا با وهابیت یا با اهل سنت، من عقیدم در اینه اگر ما بریم سراغ پاسخهای تحلیلی موفق یا نمیشیم و یا موفقیت ما خیلی اندک خواهد بود، چون شما پاسخ تحلیلی میدی اون هم میاد یه پاسخه یا توضیح میکنه، ولی در پاسخهای نقضی دیگه اون نمیتونه جواب بده به شما. من بارها گفتم حتی بحثهایی که در فن مناظره در دانشگاه حوزه یا در بعضی از استانها داشتیم یا برای عزیزان روحانیون کاروانها، تکیم رو اینه، ما باید عزیزانمون در پاسخهای نقضی خوب تربیت بشن. اون نقاط ضربه پذیر دشمن کجا هست اونجا رو ما هدف قرار بدیم. حالا یک چیزی دیگه، حالا برای عزیزان هم یه مقداری از این حالت خستگی در بیان بیرون، یه روز یکی از این وهابی ها برگشت گفت که این رهبر انقلاب امام خمینی، شما از امام شما نرضی کنم، در تحریم الوسیله ایشون فتوا داده یجوز لباس فی دبر النساء. گفتم اولا شما عرب هستی و عربی، اینجا استعمال لباس غلطه. لباس در عمل رجال مر رجال یا اینجا میگن المکی فی دبر النساء. گفتم اولا اگر امام خمینی آورده صراحت داره، اگر هم که کاری بشه رضایت همسر انسان نباشه خلاف شرع چنین از چنان از رضایت هم داشته باشه که راحت شدیده داره، اگر امام خمینی فتوا داده علما و بزرگان شما عمل کردن خب چطور؟ گفتم بفرما. سیوطی از استوانه های شما اهل سنته، متوقعی محتب 11 که میگن وقتی سیوطی مرد یعنی علم الحدیث و علم پیغمبر هم این خاشه ها درس شد، یعنی دیگه بعد از سیوطی مادر مثل سیوطی نزاییده. در کتاب معتبر در المنصور که کتاب تفسیری شما جلد دوم صفحه 266 جلد دو صفحه 266 روایات متعددی آورده از صحابه تابعین بزرگان قائل به جواز رسمی در دلیل نساء. بعد میاد از امام مالک رئیس رهبر مالکی ها سؤال کردن آقا ما هو رأیكم فی الوقت فی دلیل نساء، پاسخ داد بالا الان که سر من خیسه از همین عمل ذکر کردم آمدم پیش شما. خب بعد جالبتر از این قبل از این روایت نقل می کند از ابن ابی ملیکه فاضل قضات مکه در زمان عبدالله زبیر، از شخصیت های علمی شما سؤال کردن آقا ما هو رأیکم تکرر فی دول النساء، ایشون فرمود با من همین دیشب با یکی از خانم ها میخواستم این کار رو انجام بدم، دیدم خیلی بنده خدا سختشه، دلش دلش کرد، فستعن تو به دهرین آمده نه به روغن استفاده کردن که خیلی دلت دلت بشه. گفتم بابا اگر فقهایون که بزرگان ما تجربه میدن علمای شما از دهر و شهن و راه رفت میشن خدا تو این در بقیه میشه همین طور کشاش با ما آدرس هم دادم گفتم درد المحصول جلد دو تحریر بکی 66. خب دیگه تو دیگه یعنی هیچ جوابی نداره. شما از یه دارد دلیل بیا دلیل تحریری آقا نمیدارم آیه شریفه که پتو نطاعتون انار شهتون نطاعتون هر سن رفتمون هم چهار تا جوابی به شما میگه روایت میاره چهار تا روایت خلافش نقل میکنه این چی چیه؟ یا با این از اینها این رو دست داشته با این مطعه زنا مطعه زنا شما شیعه ها قائل به مطعه هستیم سی عبد موقت این زنا این در خلاف قرآن سنته. خب ما چی بگیم؟ خب نم آقا زنا تو بله گفتم از علمای بزرگ شما آقای ابن جریج شخصیت بزرگ بزرگ شما زهری بزرگ رجالی که شما ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب زهری در سیر اعلام النبلا نزدی در تهذیب الکمال در شرح حال آقای ابن جریج میگه آقا ابن جریج از تزوج به تسعین امرأت من المتعه 90 پسر پیری داشته و موقع مرگش هم وصیت کرد به بچه‌هاش بچه‌ها اینها همه مادرای شما هستن ها نباید با اینا خلاصه نزدیک میشید که خلاصه زناج محتمه میشه. اون چی چیه؟ چی بگی اینو؟ یعنی من از این جوابهای نقضی شد حدود 200-300 تا یادداشت دادم در هر جایی که میام معمولا در بحث هام سراغ جوابهای تحلیلی به این سادگی نمیریم فقط جواب نقضی دیگه جواب نقضی میشه تبوه دلدی آمن تبوه دلدی به قول شفر تبوه دلدی نافن حالا هر دیگه شما بگیم یعنی دیگه چیزی نداره دیگه. و لذا ما به دوستان توصیه میکنیم در مطالعات و غیره به جواب نقدی که میرسند اینها رو بردارن فهرست کنن. من باران بودم تو جلساتم و حاوی ها حتی اهل سنت این همه شبهات و غیره اساسی ترین شبهات اینها بیستا بیشتر نید. اگر ما بیاییم رو بیست تا شبه کار کنیم یعنی رو هر شبه 400-500 تا کار کنیم 10-15 کتاب مطالعه کنیم یک مقاله بنویسیم یا حداقل به ما گفتن بابا هر در مسجد اعظم 1000 تا طلبه نشسته شما مخاطب رو سخنرانی کنید حدیث شبه جواب بدید. ما چیکار میکنیم؟ یک منبر علمی مستند که اگر 1000 تا طلبه و استاد حوزه آیت الله پای منبر ما نشست ما مطلب داشته باشیم. این دسته شبه را در اینطوری کار کنید نسبت به هر شبه زیاد نه 4-5 مطلب داشته باشیم خیلی راحت میشه رفت بودنگی اینها اینها والله هیچی ندارن. قسم به خدای امیرالمومنین شاید در حوزه کمتر کسی باشه به اندازه اینم در اون دخالی ها نرفته باشه اینها از اون مفتی اعظمشون گرفته استاد دانشگاهشون تو بارها جلسات داشتن دانشجو عوامش هیچی اینها مبانی اعتقادیشون بر روی سراب استوار شده بر روی آب هم نیست. اگر روی آب بود بازن حداقل یه چیزی داشت. مبانی اعتقادی اینها روی سراب استوار شده اینها هیچی هیچی ندارن فقط اینها یحسبون انهم یحسنون صنعا ولی کوتاهی مال ماست. ما حضور فعال در جامعه نداریم. اگر ما حضور فعال داشته باشیم خدا میدانه جوانهای وهابی از جوانهای ما به مراتب عاشق‌تر برای عقایدند. ما نمیدیم اونها را بیدار کنیم. من بارها تو این جلسات گفتم
در یک شب با یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه ام القرا شب چهارده ماه رجب سال گذشته بود به نام یحیی الغزوانی دستمون در گرفت کنار بیت الله الحرام در گشت گفت ما هذه الخرافات التي تعتقد الإيران جند عن علي الولد في ذات الكعبة مزخرات چیزی که ایران یا میگن علی در داخل کعبه متولد شده اونم خرافی بود داره این ولد دیدم یادداشت کرده بودم در آوردم گفتم حاکم شابوری از علمای تراز اول شما در کتاب مستدرک الصحیحین که بعد از صحاح سته معتبرترین کتاب شما در جلد چهارم اشتباه نکنم صفحه 451 نوشته قد تواترت الاخبار بان فاطمه بنت اسد ولدت علی بن ابی طالب فی جلد الکعبه. آمیتی از علمای بزرگ شما میگه درسته. چی میگه درسته؟ ده دوازده در از اینا رو من تحقیق کردم. این بنده خدا هر سری ماکس بود در پس چه کنار میشه بریم یک گوشو میشه با هم حرف بزنیم. این همین که احساب کرد من حرف میزنم مستند حرف میزنم فوش نمیدم جسارت نمی کنم اهانت نمی کنم. ما رفتیم یک گوشه نشستیم روبروی هدر اسمارون طبقه بالا ده دوازده تا دانشجو دور ما جمع شدن از ساعت ده و نیم تا ساعت سه و نیم بعد از نیمه شب ما بحث میکردیم. بگی من حد به مطلب دنی چونه هم دیگه درس گرفت خودم رو بگم من خسته شدم اگر اجازه بدید ما بقیه درس پرداشب داشته باشیم. خود آقا پرداشب بود در نطاق بودم این آقا اومد ما را پیدا کرد خب که این عبارتی که از مستدرک نقل کرده بودید من رفتم کتابخانه امروز سه ساعت نیم داشتم پیدا نکردم گویا نسخه با نسخه شما تفاوت داره. خدا میدونه این عبارت ایشون مثل یک آب یخی به سر من ریختن. این مطلب به قدر برای این بابا ارزش داره سه ساعت نیم رفته تلاش کرد مدرک پیدا کنه. بعد من بهشون گفتم اگر شما بیاید در هتلی که ما هستیم من کامپیوتر و نوتبوک دارم نرم افزار رو از همین مکه خریدم این که در اونجا شما بیاید ببینید مثل ساعت دونیم بعد از نشب مطالعات در فندق الرماسی من آوردم دید و داشت این عبارت هاشم رو برای شما ارز کنم مجلدات کتاب نام محقق نام چاپخانه سال چاپ همون اینها رو یادداشت کرد و برگشت به من گفت فلانی من تعجب می کنم و تعصب می کنم که این همه آثار از طلب رسیده و ما بیخبر ماندیم. چقدر ارزش رو و ایشون اصرار می کرد که فلانی رابطت رو به دانا قطع نکنی. حتی از من شعار تلفن داره من شعار موبایل دادم گفتم اجازه بدید من به شماره شما زنگ بزنم خود یادداشت کردم یا نه ولی می ترسید این شماره که من دادم سرکاری باشه گفتم باشه بگیر تلفن من از یه زنگ زد نشان دادم تشکر کرد داشت از هتل می رفت بیرون خدا می دانه توی تمام دنیا را به این داده من همین این سال دو ماه رمضان مشرف بودم مکه بودم رفتم دریاف کردم این جوان همین یحیی منکی را توی تمام دنیا را دوش دادم هر شب نشستیم سه ساعت چهار ساعت با هم بحث کرد چون سوالاتی داشت ما تو خیلی دوستانه و عاشقانه شاید من بی پرده بگم اون تفاهم و صمیمیتی که تو بحث های ما بود شاید ما با هم مباحثتون اون جور تفاهم و صمیمیت نداشته باشید. یعنی این در اینها عاشق حقایق هم و همون تعبیر امام صادق سلام الله علیه که فرمود لو عرض الناس محاسن کلامنا لتبعونا اگر مردم محاسن کلام ما را ببینند بی اختیار طرف ما میاد. جمعیت کل دوستان از پریشانی ما اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب از مسلمانی ما ما حضور فعال نداریم ما نمیام اون حوالق رو بی پرده مطرح کنم. از من اینم توصیه کنم به شما که وقتی میخواد حرف بزنید برای اینکه عمرتون هدر نره، انرژی بی خود تلف نکنید، همون جمله امام صادق که ابو بصیر بود که بود رفته بود تبلیغ آمد و بیام در رسول الله، من رفته مردم نیومدن مسجد استقبال نکردن. حضرت فرمود علیک بالاحداث، سراغ جوانها برید. پیر پاتالها اگر پیغمبر اکرم نزگرد برخیز بیاد بگه حق با علی، اینا قبول نمی کنن. اینو یقین بدانشون. یا این عوام الناسشون یک ملتقده بودن عوام الناس ما قطعه رفته کنن یک روستاره یک عوام رو از علی دست من نمی داره. هزار یک دلیل هم براش بیارم مثل آفتاب براش چیز بیارم دست از مرتبه بیارم. عوام الناس همون طوری هستن. از اول تطولیت این عزیزه در رگ پوست و خون و استخوانشون عظیم شده. من این جوانها تحصیل کرده ها اینها اگر یه مقدار یک تلنگر بهش بزنید یه جز اینها بیدار بشن هم میرن دنبال کار دنبال حقایق و هم اونی که ما میخواییم یک انسانی رو با حقایق ما دنبال یاگیری نیستیم. حالا تحت سنی شیعه بشه یا شیعه نشه اینها چیزی بر مکتب تشیع نمی افزاید. همونطور که در توبه آقا ولی عهد آمده اگر تمام مردم روی زمین از خدا برگردن هیچ ضرری بر ما ندارد، سما اینکه تمام مردم روی زمین مؤمن شدن چیزی بر ما افزوده نمی شود. ولی ما هدف مهمی است که چیکار کنیم؟ مردم رو ارشاد کنیم و آن هدفی را که خدای عالم این را برای اون آفریده. ما این بحث امروزمون رو همینجا خاتمه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.